استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
درخواست ده‌ها وکیل برای تشکیل یک قطعه خاص امنیتی تا پایان یافتن کشمکش‌ها در ولسی جرگه افغانستان. و رئیس جمهوری ایالات متحده دستور حمله‌های نظامی بر ایران را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه از تصمیم خود بازگشت. این را رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نخست سرخط چن خبر. یک مرکز تحقیقاتی پاکستان از برخی سیاسیون افغانستان دعوت کرده تا به نشست پیرامون صلح اشتراک کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در ششمین بازی خود در جام جهانی کرکت فردا به مسافه هند می رود و تیم ملی فوتسال زیر 20 سال در بازی نهایی با ژاپن مقابل خواهد شد. و اداره هوانوردی آمریکا پرواز شرکت‌های هوایی بر فراز بخش از قلمرو هوایی ایران را ممنوع اعلان کرد. تفصیل خبرها. شمار سیاسیون افغانستان برای اشتراک در نشست صلح به پاکستان دعوت شدند. قرار است این نشست فردا در شهرک بوربند ایالت پنجاب دایر شود. روزنامه های پاکستانی گزارش دادند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. غیرت بهیر، یک عضو ارشد حزب اسلامی، دیروز به روزنامه پاکستانی دیلی تایمز گفته که گلبدین حکمتیار در این نشست آیت این حزب را رهبری خواهد کرد. بر اساس گزارش دیلی تایمز، در حدود 30 تن از سیاسیون افغان در این نشست دعوت شدند که در آن محمد حنیف اطمر نامزد ریاست جمهوری، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز شاملند. حضور همه این سیاسیون در این نشست به میزبانی مرکز تحقیقاتی صلح لاهور تایید نشده. قرار است رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه آینده به دعوت صدر اعظم پاکستان به این کشور سفر کند. انتظار می رود حرکت مردمی صلح نشست را شام امروز به حمایت از صلح و تامین امنیت و تامین آتش بس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دایر کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
غونډه کې به د جګړې لشکري اړخونو څخه وغواړو
چې میگوید در این نشست از طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهیم که به خشونت خاتمه ببخشند. از مردم نیز میخواهیم که دیگر خاموش نباشند. بر اندازه‌ای که مردم خاموش باقی بماند، جنگ دوام خواهد کرد. شمار از اعضای حرکت مردمی صلح چند روز پیش از عید رمضان به مناطق تحت تصرف طالبان در شمال هلمند رفته بودند که به گفته این حرکت با قماندان های این گروه در مورد صلح و تامین آتش بس بحث کرده بودند. حرکت مردمی صلح پس از جان دادن 16 تن و زخمی شدن 52 تن دیگر در حمله انتحاری سال گذشته در لشکرگاه هلمند فعالیتش را آغاز کرد. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان فردا در دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی به مسافه تیم ژاپن می‌رود. این رقابت‌ها به میزبانی ایران در شهر تبریز راه اندازی شده. افغانستان دیروز اندونزی را با نتیجه 4-3 شکست داد و برای نخستین بار به دور نهایی جام آسیای فوتسال راه یافت. رئیس جمهور افغانستان رایابی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان را به دور نهایی رقابت‌های آسیایی ستایش کرده و در صحبت تلفنی با عبدالرزاق ممرک، مربی این تیم، برنده شدن افغانستان را مبارک باد گفت. آقای ممرک در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوکش گفت:
با اینکه بازیکنان ما از لحاظ بدنی تحلیل رفته بود، از لحاظ خوب جسمانی تحلیل رفته بود، مگر ما بیشتر از توان خود تلاش کردیم. امی وعده را می‌دهیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم.
افغانستان پیش از این در برابر هنگ کنگ و تایلند نیز برنده شده بود، اما در مقابل ایران شکست خورده است. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم هند به میدان برود. این بازی ساعت 2 پس از چاشت به وقت افغانستان برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون در هر 5 بازی خود در این جام جهانی شکست خورده، اما تیم کرکت هندوستان تا کنون در 4 بازی که انجام داده برنده شده است. در مسابقات جام جهانی کرکت امسال تیم های انگلستان و سریلانکا امروز با هم بازی می کنند. اکنون هم از منطقه و جهان. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به سقوط یک طیاره بی پیلوت این کشور حمله نظامی بر ایران را تصویب کرده بود، اما شام پنج شنبه از تصمیم خود در لحظات اخیر بازگشت. به نوشته نیویورک تایمز، بعد از بحث‌های زیاد در قصر سفید دیروز تا ساعت 7 شام به وقت واشنگتن، مقامات نظامی و دیپلمات‌ها انتظار یک حمله را داشتند. مقامات میگویند در آغاز دونالد ترامپ عملیات بر اهداف متعدد در ایران به شمول تاسیسات راکتی و رادار را تصویب کرد و قرار بود که به خاطر کاهش تهدید برای پرسنل نظامی و ملکی ایران این عملیات قبل از طلوع آفتاب به تاریخ 21 جون صورت بگیرد. در این حال اداره هوانوردی ایالات متحده آمریکا پرواز شرکت‌های هوایی این کشور بر فراز بخش از قلمرو هوایی ایران را ممنوع اعلان کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که یک طیاره بی پیلوت نظارتی آمریکایی توسط ایران سقوط داده شد. اداره فدرالی هوانوردی آمریکا 20 جون گفت شرکت‌های هوایی این کشور از پرواز بر فراز تنگه هرمز و آب‌های خلیج عمان منع شدند. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه. ساعت 1:07 پس از ظهر به وقت افغانستان است. درخواست 10 وکیل برای تشکیل یک قطعه خاص امنیتی تا پایان یافتن کشمکش ها در ولسی جرگه افغانستان.
حالت عادی نیست. سبا یک حادثه دیگه رخ نده. همین پیشنهاد بیشتر از 100 نفر وکلا دارند که باید یک قطعه خاصی بیاید.
فردا روز مهم در بخش ورزش برای افغانستان خواهد بود. تیم فوتسال افغانستان با ژاپن و تیم کرکت افغانستان با هند به میدان می روند. رئیس جمهوری ایالات متحده دستور حمله های نظامی بر ایران را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه از تصمیم خود بازگشت. این را رسانه های آمریکایی گزارش دادند. و بخشی از برنامه رای من حق من به بحث در مورد بودجه انتخابات پیشرو اختصاص یافته.
بودجه‌ای که برای نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، اطمینان داریم که از طرف حکومت و خارجی ها تمویل میشه.
اما نگرانی ما است که اگر سر وقت نپردازند دچار کدام مشکل نشیم.
سلام، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. پیش از همه در باره درخواست 10 عضو ولسی جرگه افغانستان برایتان میگوییم. آنها میخواهند تا پایان یافتن کشمکش ها در مجلس یک قطعه خاص امنیتی تشکیل شود. یک عضو هیئت اداری موقت مجلس نمایندگان به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری چهارشنبه در ولسی جرگه شماری از افراد مسلح غیر مسئول وارد تالار مجلس شدند و برخی از نمایندگان را لتوکوب کردند. بیایید در گزارش نصرت پارسا بشنویم که نماینده های دیگر ولسی جرگه در این باره چی گفتند؟
به دنبال خشونت‌های فیزیکی روز چهارشنبه، نمایندگان مردم در ولسی جرگه برخی اعضای مجلس ادعا می‌کنند که در آن روز تعدادی از افراد ورزشکار و مسلح داخل تالار شده و برخی اعضای این جرگه را لتوکوب کردند. عبدالقادر قلاتوال، عضو هیئت موقت اداری ولسی جرگه، به رادیو آزادی می‌گوید بررسی‌ها درباره شناسایی این افراد جریان دارد و قرار است تصاویری که از این جریان توسط کمره‌های امنیتی داخل تالار ثبت شده‌اند به نهادهای امنیتی فرستاده شوند. آقای قلاتوال میگوید پس از این حادثه کم از کم 100 نماینده مجلس پیشنهاد کردند که باید تا زمان پایان تنش‌ها میان اعضای ولسی جرگه یک قطعه خاص نیروهای امنیتی برای تامین امنیت تالار موظف شوند.
فعلا خوب حالت عادی نیست. خدا نخواسته که می یواز منطق و استدلال و مایک و دیگه و دیگه سبا یک حادثه دیگه رخنته. بیشتر ای هستند که امی پیشنهاد بیشتر از 100 نفر وکلا دارند که باید یک قطعه خاصی بیه با مسئولین امنیتی پارلمان همکاری کنند.
در این باره تلاش کردیم نظر رئیس دارالانشای ولسی جرگه و همچنان سخنگوی وزارت داخله را داشته باشیم اما موفق نشدیم. این در حالی است که روز چهارشنبه تعدادی از اعضای ولسی جرگه با هم برخورد فیزیکی کردند که به گفته آقای قلاتوال در آن شماره از اعضای جرگه مورد لت و کوب قرار گرفتند. این درگیری فیزیکی زمان صورت گرفت که طرفداران میر رحمان رحمانی می‌خواستند او را به کرسی ریاست ولسی جرگه بنشانند. اختلاف بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه از حدود 40 روز به این سو میان طرفداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی ادامه دارد. روز گذشته یک مقام بلندپایه دولت افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت اگر در روزهای نزدیک تنش‌های ولسی جرگه به پایان نرسند رئیس جمهور این قضیه را به ستره محکمه محول خواهد کرد. اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور اظهارات این منبع دولتی را رد کرد. در همین حال برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه میگویند اعضای جرگه باید خودشان از رفتن به خشونت خودداری کنند تا برای توظیف قطعه خاص امنیتی ضرورت نشود. عرفان الله عرفان یکی از این اعضا:
زاد مناسب نخواهد بود از دید ما. ما وکلا خود ما مسئولیت داریم که چطور تنش‌ها را کم کنیم و در نتیجه خوب برسیم. من ان شاء الله امیدوار هستم که همه اطراف حساسیت‌ها را درک کرده باشند و دیگر مردم افغانستان داره این را درک کنند. زیادتر دیگه ما سر مسائلی که وسیله نفاق، وسیله جدایی خدا نخواسته اقوام در افغانستان بشه از این ما جلوگیری کنیم.
تنش‌ها در ولسی جرگه در حال دوام کرده که در حال حاضر بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب این جرگه را میکشد. عرفان الله عرفان میگوید انتظار میرود تا در روزهای نزدیک نمایندگان به یک نتیجه مطلوب برسند تا تنش‌ها به پایان برسند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عملیات هوایی علیه جنگجویان طالبان از دو روز به این سو در ولایت بلخ ادامه دارد. بر اساس گزارش ها تا کنون در نتیجه این عملیات ده‌ها جنگجوی طالبان کشته شدند. برای جزئیات بیشتر در این مورد می رویم به بلخ. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از این ولایت روی خط مستقیم تلفن با ماست. حبیبزای صاحب سلام، روز شما بخیر. تحول تازه چیست؟
با عرض سلام خدمت شما آقای احمدی و تمام شنوندگان رادیو آزادی، همونطور که شما اشاره داشتین از سه روز پیش عملیات اسرائیل 207 در مناطق نام نورت بلخ آغاز شده. صحبت هایی که لحظات پیش ما با نادرشاه عادل سخنگوی پلیس بلخ داشتم گفت عملیات در ولسوالی های چهارگولک و دولت آباد بلخ به پایان رسیده که در نتیجه عملیات بیش از 36 قریه پاکسازی شده و هم اکنون دامنه عملیات در ولسوالی بلخ ولایت بلخ و ولسوالی نهرشایی در منطقه افغانیه ادامه داره. و با گفته آقای عادل که در عملیات تا با کنون 10 نفر کشته شده و 3 نفر اسیر گرفته شده و 10 نفری دیگر زخمی است. گفت آقای عادل گفت که عملیات دامنیش به ولسوالی های چمتال و شورگرک است. ساعت نام نورک بلخ است که مرکز سرحدات با مناطق کوهستانی نام نورک سرپل و جوزجان هم داره. به اینجا هم تشان نخواهد شد. اما صحبت هایی که با حنیف رضایی سخنگوی قلوبی رسانوی شاهین داشتم، آقای رضایی در این عملیات حضور نیروهای هوایی افغان را تایید کرد، اما در رابطه با آمار دقیق تلفات وارده به مخالفین مسلح دولت جزئیات نداد و گفت که تازه ترین جزئیات را در لحظات بعد با رسانه ها شریک خواهد ساخت. اما گفته میشه که گزارش هایی را که تا به حال با ما شریک ساخته شده از سایر نهادهای امنیتی در این نیروها در این عملیات ها نیروهای هوایی از طیاره های M29 و ED ناتو هم استفاده کردند و قرار است که عملیات تا اخیر هفته آینده در بلخ پایان بیابد. بله.
آقای حبیب‌زاده، حضور جنگجویان در ولایت بلخ چقدر گسترده هست و چرا این عملیات حالا اجرا شده؟
آقای احمدی، تهدیدات در ساحات نامن بلخ که ولسوالی چهارگلک و چمتال و شورگره بود از سالیان متمادی به طرف وجود داشت. این ساحات بیشتر در تسلط مخالفین بود، هر از گاه عملیات از سوی نیروهای امنیتی انجام می شد. اما در اواخر تهدیدات امنیتی در ولسوالی های دولت آباد، نهرشایی که در نزدیکی به شهر مزار شریف در فاصله چند کیلومتری قرار داره و ولسوالی بلخ، ولایت بلخ که نه چندان فاصله دور از شهر مزار شریف داره، به یک بارگی به وجود آمد و حتی نگرانی ها از حضور انفرادی افراد مسلح وابسته به گروه طالبان در داخل شهر مزار شریف هم بالا شد. امی نگرانی ها سبب ازی شد که تا قلوبی 209 شاهین، اداره امنیتی ملی ولایت بلخ و پلیس ملی که مربوط به قماندانی امنی بلخ میشه، به گونه مشترک 3 روز پیش عملیات شاهین 207 را در ساعتی که از سوی مخالفین به مردم عام و نیروهای امنیتی تهدید بود آغاز شود. یک مسئله دیگه ایست که عملیات به گونه‌ای به پیش میره که به دو قسمت نیروهای امنیتی عملیات میکنند. قسمت اول که در حالت محاربه میباشند، یک ساحه را تصفیه میکنند، اینا به پیشایی میکنند و قسمت دیگه از نیروهای امنیتی میره دو ساحه تصفیه شده پوسته یا بیج امنیتی ایجاد میکنند. به این منوال که من صحبت داشتم با سخنگوی پلیس بلخ آقای عادل گفت که تا به حال تهدیدات موجود به اطراف شهر مزار شریف رفع شده و تلاش به این وجود داره که مخالفین به قطع داده شوند و اکثر نامنی هایی که در بلخ ایجاد میشه ناشی از حضور نیروهای مخالف در ولایت سرپل و جوزجان است.
تشکر از شما. همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زاده از ولایت بلخ گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فردا روز مهم در بخش ورزش برای افغانستان خواهد بود. تیم فوتسال افغانستان با ژاپن و تیم کرکت افغانستان با هند به میدان خواهند رفت. بیشتر در این مورد به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از آن، رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور حمله‌های نظامی بر ایران را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه از تصمیم خود بازگشت. این خبر پس از آن منتشر می شود که به تازگی یک تیاره بی سرنشین امریکایی سرنگون شد. به اساس گزارش ها این تیاره توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سقوط داده شده. مصطفی صدیقی موضوع را از نزدیک دنبال کرده. صدیقی صاحب، در مورد این مسئله بیشتر چه می دانیم؟ کی قرار بود این حمله ها بر ایران انجام شود؟
تشکر عوضی سب. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز گفته این حمله ها قرار بود صبح امروز جمعه به وقت محلی صورت بگیره. به اساس گزارشی دستور در واکنش به سرنگونی یک تیاره بی سرنشین امریکایی توسط ایران از سوی ترامپ داده شده بود. نیویورک تایمز گزارش داده که پس از بحث‌های جدی در قصر سفید، شماره از مقام‌های نظامی و سیاسی منتظر بودند که حمله به برخی از مواضع ایران انجام شود، اما در گزارش آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به گونه ناگهانی از تصمیم خود منصرف شد. با گزارش نیویورک تایمز، مقامات ارشد امنیت ملی و همچنان رهبران کانگرس ایالات متحده در بحث‌های روز پنجشنبه 20 جون اشتراک داشتند. روزنامه این را به نقل از چند مقام ارشد اداره ایالات متحده گزارش داده. در گزارش نیویورک تایمز آمده که ترامپ دستور حمله به برخی یا تعداد مشخص از مراکز نظامی ایران از جمله مراکز رادار را صادر کرده بود. خبرگزاری از اسوسییتد پرس نیز همین گزارش را به نقل از منابع خود تایید کرده، اما هیچ کدام از این رسانه‌ها به نام منبع خود در حکومت ایالات متحده اشاره نکردند. هنوز قصر سفید یا وزارت دفاع ایالات متحده به گزارش رسانه‌های امریکا در این مورد عکس العمل نشان ندادند. امریسه صبح روز پنجشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که یک تیاره امریکایی را بر فراز قلمرو ایران سرنگون کرده، و چند ساعت پس از انتشار این خبر بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توییتر خود نوشت که ایران اشتباه بسیار بزرگ کرده. اما سپس ترامپ در یک پیام توییتری دیگر لحن و لفظ خود را تغییر داد و گفت شاید این حمله در نتیجه اشتباه ایران رخ داده باشه، و افزود که ممکن است یک جنرال یا کس دیگر اشتباه کرده باشه.
از واکنش ایران در این مورد چی میدانین؟
درست چند ساعت پس از نشر این گزارش ها از سوی رسانه های امریکایی، حدیث وزارت خارجه ایران امروز اعلامیه صادر کرد. ایران گفته که شواهد به گفته این کشور غیر قابل انکار در دست دارد که تیاره بدون سرنشین ایالات متحده حریم هوایی ایران را نقض کرده بود. گزارش میشه که این تیاره توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 20 ماه جون سرنگون شد. اما اردوی ایالات متحده گفته که تیاره بی پیلوت ایالات متحده با ارزش 160 میلیون دلار بر فراز تنگه هرمز در حریم هوایی بین المللی در پرواز بود که توسط یک راکت زمین به هوا از سوی ایران سرنگون شد. در بیانیه امروز وزارت امور خارجه ایران آمده که حتی برخی از قطعات ویران شده تیاره بی سرنشین در آب‌های منطقه ایران پیدا شده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایرب هم گفت امیدوارند که به گفته او دشمنانشان این اشتباهات را دوباره مرتکب نشوند. این در حال است که تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. ایالات متحده ایران را به خاطر حمله بر نفتکش ها در خلیج عمان متهم کرده. این حمله ها در 13 ماه جون به دو نفتکش ژاپنی و نروژی صورت گرفت، اما ایران هر گونه دخالت در این حمله ها را رد کرده.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی گزارش میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. فردا روز مهم در بخش ورزش برای افغانستان خواهد بود. تیم فوتسال افغانستان با ژاپن و تیم کرکت افغانستان با هند به میدان می روند. بازی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی انجام می شود. این رقابت‌ها به میزبانی ایران در شهر تبریز این کشور را اندازی شده. افغانستان دیروز اندونزیا را با نتیجه 4-3 شکست داد و برای اولین بار به دور نهایی جام آسیای فوتسال را یافت. افغانستان پیش از این در برابر هانگ کانگ و تایلند نیز برنده شده بود، اما در مقابل ایران شکست خورده. هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور پیروزی های پیهم تیم فوتسال افغانستان را تبریک گفتند. ژاپن تیم فوتسال بسیار نیرومند دارد. ژاپن دیروز توانست کشور میزبان ایران را 8-4 شکست بدهد. ژاپن پیش از این 2 بار قهرمان رقابت های فوتسال زیر 20 سال آسیا شده. آن سو با سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان به مساف هند فردا خواهد رفت. افغانستان تا کنون در تمامی 5 مسابقه‌اش در اینجام شکست خورده، اما هند تا هنوز در همه 4 مسابقه خود برنده شده. همین حالا واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبرین مسابقات در انگلستان است روی خط مستقیم تلفن با ماست. وصال صاحب سلام، روز شما بخیر، از آمادگی ها ابتدا بگوین.
بسیار تشکر، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. ما امروز در جای رسیدیم که افغانستان مسابقه داره در ساوتن هامتون، در اینجا هستم. تیم ملی افغانستان درست پیش اینجا رسیده، تمرینات خود آغاز کرده. دیروز هم تمرینات داشتن، اما این تمرینات از بابت باران یکم به تعویق افتاد و امروز هم تیم ملی افغانستان در اینجا تمرینات خود آغاز میکنه. در چند لحظه با ایشان صحبت خواد کردیم و معلومات ازشان خواد گرفتیم، اما با بعضی بازیکنها و مسئولین تیم ملی افغانستان که ما صحبت کردم میگن که ما آمادگی خوب داریم و با مسابقه در برابر هند که داریم آماده هستیم. دیگه جکفر صاحب پیش از او افغانستان مسابقات خود باخته، اما مسابقه که آخری که برگزار شد نسبت افغانستان خوب درخشید، توانست 247 دویش جور بکنه، اگرچه انگلند 398 دویش در برابر افغانستان جور کرد. بالینگ ما خوب نبود، اما بیتینگ ما نسبتاً خوب بود، چون ما زیادتر مسابقات در بخش بیتینگ نتانستیم که خوب بدرخشیم و باختیم. دیگه در این مسابقه آمادگی ها میگن خوب است، اگرچه هند یک تیم قوی است و تیم پرقدرتمند است. 4 مسابقه که داشتن، یکی خو باران شد نشد و مسابقه یک پوینت گرفتن و 3 مسابقه دیگه خودم تا بال بردن. یکی از تیمای قوی جام جهانی 2019 شمرده میشه. دیگه بازم کرکت است، گفته نمیتونیم، میشه افغانستان پرفورمنس خوب بکنه، چون
بله.
در جام آسیا که افغانستان با هند مساوی کرد، میشه در این جام یک اپسیت داشته باشن در برابر هند.
تشکر از شما واصل وصال، خبرنگار رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری بازی های جام جهانی کرکت در انگلستان است. فردا روز مهم در بخش ورزش برای افغانستان خواهد بود. تیم فوتسال افغانستان با ژاپن و تیم کرکت افغانستان با هند به میدان می روند. شما نتیجه این 2 بازی افغانستان را چگونه پیش بینی می کنین؟ منتظر پیام های شما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستیم. جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخوانید، بشنوید و ببینید. حتما در مورد زنده دلها شنیده اید. یکی از خاصیتهایشان این است که هرگز نمیخواهند پیر پنداشته شوند. گروه از این افراد شادمان و بیش از 60 ساله در یک رقابت جالب فوتبال در فرانسه اشتراک کردند. از امید مرزبان بشنویم که نتیجه این بازی هیجانی چی شد؟
مسابقه فوتبال مادرکران ها بین یک تیم از فرانسه و تیم دیگر از افریقای جنوبی اینجا در سنت ایتین فرانسه. شعارشان این است که شما هرگز پیر بوده نمی توانید. 12 روز تمرین کردند تا آماده این رقابت شدند. شاید لباس زرد ها بیشتر تمرین کرده بودند. حریفان فرانسوی خود را 10 گل زدند. تیم فوتبالران فرانسه که در این رقابت قهرمانی هیچ گل نزد، اما شادمانی خود را از دست نداد.
پیام ها و نظریات شما.
من از ولایت بابکا سالس به ایلی جوان به کلیت سالم تا این شکایی مرا و گوش آقای اشکم خودی آقای دکتر عبدالله برسن بزیری معارف همیز دو مطا که در کلیت سالم تا است تا ای پان سال میشه این چه چیز با نیه مطبه فعال نیه معلم میگرن سه هزار و جمع جان سه هزار خود چون خورن بعضی معلم هایی که بیشاره و بی بستفه ایزار که بخولن من زن خود چون میخورن چیر عبدالله که بعد بیا مطور بررسی کنه که پان سال میشه یعنی دو مطب بخول چیز نمشه با نمشه سیگه خونی میام خوشکت پول میگیرن اگر یادتیات هم میام چهر کلو چرمز وزیری کن دل وزیر هم خوش میان همین وزیری معارف بگو رئیس معارف قلعینه یاد زنه که یاد رایی کنه مطور بررسی کنه که چیر غاب یعنی تای پان سال میشه یعنی دو مطب که صرف با نشته دراشو همین با ترین باخت داری شکرای مرا براسن
اینجا فرقدوس از قریه دیمران ولسوالی گردوان ولایت فاریاب می باشم نظر به همین ادویجاتی که امروز در مملکت ما خصوصا در ولایت فاریاب است در ولسوالی گردوان است و دیگر ولسوالی بلچراغ است خصوصا از همین و ما بسیار از ولایت از ولسوالی ها دور افتادیم که گوشه مملکت افتادیم که مثلا این ادویجات این دوایی که خرید فروش میشه بابت کنید شما کیفیت از را 20% کیفیت نداره ای دوا ای دوا نمیدونم چی جور میشه ای دوا تباشیر است یا دوا از خاک است یا دوا از زر است شما سعی کنید که تمام مسلمان ها که بیچاره میروند اینجا از مزار از خود ولسوالی گرزان حرکت میکنیم از طرف ولایت فاریاب میریم که فاریاب بیاییم خود دکتر خوب نداره میریم در جوزجان از جوزجان حرکت میکنیم به مزار سخی از مزار سخی شاید برادرای ما اکثری 80% یا 90% در اینجا کار کنن اگر 10% در کابل میروند ساید یک کمی توجهی در میاد وجاد بکنن و این دوایی تاریخ ترشوه را برای مردم میارن سودا میکنن از خدا نمیترسن این مردم از برای خدا السلام علیکم و رحمت الله برکاته
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا فشرده خبرهای مهم را از فرشته نگاه میشنویم.
شمار از سیاسیون افغانستان برای اشتراک در نشست صلح به پاکستان دعوت شدند. این نشست فردا در شهرک بربند ایالت پنجاب به میزبانی مرکز تحقیقاتی صلح لاهور دایر می شود. انتظار می رود حرکت مردمی صلح نشست را شام امروز به حمایت از صلح و تأمین آتش بس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دایر کند. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان فردا در فاینال یا دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی به مصاف تیم ژاپن می‌رود. این رقابت‌ها به میزبانی ایران در شهر تبریز راه‌اندازی شده. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 میلادی قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم هندوستان به میدان برود. در مسابقات این جام امروز تیم‌های انگلستان و سریلانکا با هم بازی می‌کنند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در عکس‌العمل و سقوط یک طیاره بی پیلوت این کشور، حمله نظامی بر ایران را تصویب کرده بود، اما شام پنج شنبه 20 جون از تصمیم خود بازگشت. اداره هوانوردی ایالات متحده آمریکا پرواز شرکت‌های هوایی این کشور بر فراز بخش از قلمرو هوایی ایران را ممنوع اعلان کرد.
فرشته نگاه بود با فشرده خبرهای مهم. تشکر از همراهی شما. در ادامه با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
درود بر شما. به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. ما در حدود 90 چند روز دیگر تا برگزاری انتخابات فاصله داریم. اینجا شما از ناظران کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات را زیر پرسش میبرند. با باور این ناظران اگر کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد جدول زمان بندی شده به پیش میرفت، حالا پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری باید آغاز میشد. بحث دیگر، روند ثبت نام تقویتی و نیز مسئولیت خانم ها در این روند. این موضوعات را در برنامه امروز من نظیفه محبوبی این موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز دنبال می کنم. اما در آغاز گزارش از همکارم جاوید حسن زاده.
بی اعتمادی مردم به خصوص زنان در افغانستان یکی از عوامل اساسی حضور کمرنگ آنان نسبت به پروسه های انتخاباتی خوانده می شود. خانمی که نمی خواهد نامش را بگیرد در صحبت با رادیو آزادی می گوید که اعتمادش بالای پروسه های انتخابات را از دست داده است.
این پروسه شما در دوره پیشتر دیدیم. عین چیز، عین تکرار است. چیزی که مردم رفتن چی کردن به او چیز خونه بود. از شفافیت بیخی دیگه خلاص.
در کنار بیباوری مردم نسبت به پروسه انتخابات، ناامنی، بیسوادی، عدم آگاهی، مستقل نبودن برخی زنان در تصمیم گیری ها نیز از عوامل دیگر کمرنگ بودن حضور زنان در پروسه ثبت نام خوانده می شود. یک مسئول محل ثبت نام در لیسه الفت شهر کابل بدون ذکر نامش گفت حضور زنان در این روند کمرنگ است.
مراجعین ما هر روز متفاوت است، فرق میکنه، نسبت به سابق کم است.
و یکی از دلایل کمرنگ بودن زنان را شرکت بسیاری زنان در پروسه ثبت نام سال گذشته می داند. اما آن طرف دیگر زینب دختر جوانی است که برای ثبت نام در یکی از محلات ثبت نام تقویتی در کابل آمده است. او می گوید که تازه سن 18 سالگی را تکمیل کرده و علاقه دارد تا در انتخابات آینده رای بدهد.
امروز آمدیم به خاطر ثبت نام برای ریاست جمهوری، می خواهیم تذکره خود استیکر بزنم و این یک پروسه ملی است. از تمام مردم خواهش دارم، مخصوصا از خانم‌ها، که اینجا بیاین برای ثبت نام کردن.
کمیسیون مستقل انتخابات به هدف تشویق زنان در روند ثبت نام تقویتی نشست هماهنگی را با مسئولان جندر نهادهای حکومتی و غیر حکومتی در کابل برگزار کرد. حوال منورستانی رئیس این کمیسیون از شرکت کننده ها و مردم خواست تا برای تشویق زنان در این روند همکاری کنند.
ما از کل خانم ها و کل زنان افغانستان خواهش ممهی است که تشویق بکنند دوستایی که با اگر بخیر بتانیم رقم خانم ها که همیشه در انتخابات بلند بوده بازم بلند باشه.
خیلی شهروندان در پیوند به انتخابات نگرانی های گوناگون دارند. بحث امنیت، همشمول نبودن این روند و به هدر رفتن رأیشان موضوعات است که این شهروندان به آن اشاره می کنند. از سوی دیگر ناظران هم کمیسیون مستقل انتخابات را در مدیریت این روند به انتقاد می گیرند. حالا این که انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان هم برگزار گردد هنوز ناظران شک و تردید دارند. بی برنامگی ها، عدم یک دیدگاه واحد در میان اعضای این کمیسیون و نداشتن اراده برای برگزاری روند انتخابات حالا موضوعات است که در کنار عملی نشدن پلان عملیاتی در وقت و زمان آن ناظرین بر آن اشاره می کنند. بحث دیگری که بر آن پرداخته میشه بحث سیستم بیومتریک است. کلانترین موزل میان احزاب، ناظرین، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات. با این سردرگمی ها آنچه نازینی نشاره می کنند عدم اراده، ما به کدام این سو روانیم؟ انتخابات در زمان آن برگزار خواهد شد؟ آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری این روند در روزهای پسین چه بوده است؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز در برنامه. ما میخوایم در آغاز از آقای حق پرست بپرسم که کارهای روزهای پسین تان چه بوده؟ حداقل 90 چند روز دیگه تا برگزاری انتخابات فاصله داریم.
بسیار زیاد تشکر در نخست. کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی هایی که برای تطبیق نظام انتخاباتی ریاست جمهوری زیر دست داره یک پروسه مهم و اساسی ثبت نام تقویتی است. بخش بودجه، نگرانی هایی که مطرح میشه در مطبوعات، نه کمیسیون خوشبختانه امرای خارجی ها صحبت کرده که در این عرصه قدم به قدم و استیپ با استیپ بودجه تمویل میشه و زیاد نگرانی از طرف کمیسیون موجود نیست. در سه بودجه صحبت ها پیلن هم جریان داره و بودجه ای که برای نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در نظر گرفته شده اطمینان داریم که از طرف حکومت و خارجی ها تمویل میشه و در این عرصه هم مشکل موجود نیست. پلان عملیاتی فعلا زیر تطبیق است و کاری کمیسیون مطابق پلان عملیاتی پیش میره. کارهای دیگر که از لحاظ اصلاحات در کمیسیون در ولایات، قوای بشری، بخش مدیریتی، بخش تکنیکی فعلا جریان داره. امید کمیسیون است که ما با شش میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم، اما شرط در این است همراه کمیسیون، حکومت، جامعه جهانی، در کل گفته میتونه ملت همکاری کنه. و شکی نیست که در یک پروسه ملی مثل انتخابات چالش ها موجود است.
حداقل بودجه که دولت برتون در نظر گرفته چقدر است و جامعه جهانی چقدر از زیر پرداخت میکنه؟
تشکر. 50% کم از طرف حکومت تمویل میشه از طرف حکومت پرداخت میشه به کمیسیون مستقل انتخابات در یک اکاونت مشخص در وزارت مالیه. حکومت فعلا اقدام کرده و ما نگرانی جدی در عرصه بودجه نداریم. استپ بای استپ بودجه پرداخت میشه، هم از طرف حکومت و هم از طرف جامعه جهانی. فعلا یک رقمی ثابت گفته نمیتونیم به خاطر از اینکه فعلا هم صحبت ها جریان داره و جامعه جهانی هم از کمیسیون یک پلانی ریالستیک میخواه که ما بتونیم یک پلانی درست داشته باشیم تا که خارجی ها کانه شوه و این بودجه را پرداخت کنه. اما خوشبختانه گفته میتونیم که صحبت های افتدایی که همراه جامعه جهانی شده، گفته میتونیم که از طرف جامعه جهانی نگرانی موجود نیست.
بون مروه تشکر از شما که در برنامه حضور دارین. چه فکر میکنین چرا جامعه جهانی هنوز که 90 چند روز دیگه تا برگزاری انتخابات داریم، بودجه را به گونه کامل در اختیار کمیسیون نمیمونه و هنوز کمیسیون از سخنانشان پیداست که نتونستن امو اطمینانی که برای جامعه جهانی بتن؟ نلش شما در چی میبینین؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، حقپرست صاحب و همشهرنانده‌های عزیز ما. بودجه‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات یعنی آخرین بودجه‌ای را که طرح دادن برای حکومت افغانستان حدود 146 میلیون دلار است که در ارتباط یعنی ای به گونه رسمی از آدرس رهبری کمیسیون با ما شریک ساخته شده بود، اما با تاسف حرفای زده نقیز از سطح رهبری تا دارالانجا و کمیشنرهای دیگر در رسانه‌ها ما شاهدش بودیم که حالا ما را هم دوچار یک فکر جالب کردن که حالا واقعا بودجه به چه اندازه است. 146 میلیون دلار است، 150 است و یا کمتر و بالاتر از او که حرف زد نقض شد. اما در کل بودجه را که اینا پیشنهاد داده بودن برای انتخابات شش میزان، گفتن که ما حدود 35 محل رای دهی را اضافه میکنیم، 35 هزار محل رای دهی و قرار است که 25 هزار دستگاه بایومتریک را اینا خریداری بکنن به خاطر انتخابات افغانستان که هم چالش‌زا هست. حدود 20% از حکومت افغانستان به خاطر مراحل مقدماتی و ابتدایی پرداخت تا در مرحله ثبت نام تقویتی و بالاخره آگاهی عامه و بعضی کارهای دیگه که کمیسیون روی دست داره کدام سکتگی به وجود نبیه و جامعه جهانی متوقع شوعده دادن که حالا خوشبختانه حق پرست صاحب گفتن که حرفا روش جریان داره و شاید به زودترین فرصتی رو بپردازن. هم مردم و هم ما نگران بسیار جدی هستیم، در اطمینان داریم که میپردازن بودجه را، اما نگرانی ما این است که اگر سر وقت نپردازن دچار کدام مشکل نشیم و تقویم دوباره نقص نشه، چون عملا وقت هم بسیار کم مانده و ما کار هم خیلی زیاد داریم، هم در بحث ثبت نام تقویتی، هم در بحث مراکز و محلاتی که اینا اضافه میکنن، دستگاه بایومتریکی که ساخته میشه. 22 هزار دستگاه ما قبلا داشتیم، به اضافه 25 هزار که حالا اینا خریداری میکنن، تعداد از این از امو تعداد محلاتی را که حتی اینا میخوان زیادم بکنن زیادتر میشه. تعداد دستگاه بایومتریک که زیاد باقی میمانه، تعداد از اونا زیاد میشه و آیا این زمینه تقلب را فراهم نخواهد ساخت؟ به دلیلی که در انتخابات گذشته هم حتی دستگاهی که در یک مرکز و محل رای دهی بود، کسایی که تکنیکی میفهمیدن با به کار بردن 10 انگشت خود میتونستن از اون 10 هم پاسکور بیرون بکنه که اون 10 رای حساب میشد و همین مشکل را ما اگر در انتخابات آینده داشته باشیم، میزان رای جعلی و تقلبی بلند میره که ما امیدوار هستم این کار صورت نگیره و که میسون عملا روش کار میکنه و ما هم به عنوان یک نهاد همکار با اونا تلاش میکنیم که این نگرانی های مردم از بین
بره. تا 100 روز که به برگزاری انتخابات میمونه، هر در هر کشور بر انتخابات خود که یک روند کلان سیاسی است، حداقل اینا جز از برنامه های خود یا بخش از برنامه های خود تکمیل میکرده باشن و بخش از برنامه ها را رام اندازن که باید تطبیق بکنن تا برگزاری انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات حالا که 90 چند روز در پیش رو داره، کدام برنامه های خود باید تکمیل میکرد بر بنیاد جدول زمان بندی شده و چه برنامه های رعال باید روی دست میداشت؟
حداقل ما یک ثبت نام تقویتی همه شمول و عادلانه و بسیار خوب باید میداشتیم که با تاسف نشد. تعداد مراکز بسیار کم بود در ثبت نام تقویتی، سراسری بودن و عادلانه بودن این روند ثبت نام تقویتی را زیر سوال بردن. میزان مشارکت مردم در مجموع بسیار پایین است که خودش یک ضربه کلان به یست دموکراتیک است و محلات نگهداری مواد انتخاباتی در خیلی از ولایت ها به گونه بسیار جدی مشکل داره و موضوع مهمتر از او که باید روش تا حالا کار صورت میگرفت، موضوع اعتبارنامه برای نهادهای ناظر و کسایی که نظارت میکنن از پروسه. با تاسف ما با دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به گونه بسیار جدی مشکل داریم. اونا تقریبا حدود 12 روز از روند ثبت نام تقویتی گذشته بود که بعد از او تصمیم به ای گرفتن که باید اعتبارنامه داده شود. نظارت را محدود میسازن و ما را به مشکل دچار میسازن، وقتی نمیگذارن تا ما نظارت همین لحظه وقتی ما در سطح ولایات همکاران ما میرن که ببینن در یک مرکز و محل چند نفر اشتراک کرده، همکاران کمیسیون ما با ما همکاری نمیکنن و میگن از رهبری کمیسیون بر زنا امر شده که آمار را به اونا شریک نسازه. اینی همه از اینا مشکلاتی است که برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات، رهبریش و مخصوصا ریاست دارالانشاک به گونه بسیار جدی ما با اونا مشکل داریم و اگر این گونه ادامه داشته باشه
علت رو چی میبینین؟ چرا اینا میخواین از دید رسانه یا از دید ناظرین حداقل برنامه‌شون پوشیده؟
حالا این سوال را باید از اونا نمایندگی میکنن، اما دارالانشاک به گونه مستقیم با رسانه موضوع رو شریک ساخته که نهادهای نظر نظارت درست ندارن. حالا اگر ضعف مدیریتی هم هست، اینا باید یک راه حل برش پیدا بکنن. اگر میخواین پروسه ملی را از چشم مردم هم پنهان نگاه بکنن، این هم عدالت نیست. حق دسترسی از اطلاعات از مردم میگیرن و به هیچ عنوان ما اجازه ای کار را نمیتیم. اگر هر قدر مانع نظارت شوند، ما دوباره نظارت خود را ادامه میتیم و از حق و صلاحیت قانونی خود استفاده میکنیم. شما باور کنید در خیلی از ولایت ها که همکارای ما نظارت میکنن و اونا اعتبارنامه ندارن، به بهانه ای که میریم ثبت نام میکنیم، در روند ثبت نام تقویتی میرن و از اوج نظارت میکنن و بر ما گزارش میدن. حالا ببینین که در چه وضعیتی ما از این پروسه ملی نظارت میکنیم.
انتقادایی که به کمیسیون برمیگرده آقای حق پرست و بس ای که ثبت نام همه شمول نبوده، نگرانی های ناظرین از همه شمول نبودن این روند هم به همراه داره، پاسخ کمیسیون چی است؟ شما میگین که 458 مرکز باز است، اما اون سو بانو مروه از ای که خیلی از افراد از ثبت نام باز موندن سخن میزنن و انتقاد میکنن.
خب تشکر. عرصه باز هم تاکید کمیسیون است که یک برنامه ملی است. ملت نهادهای ناظر در کل گفته میتونیم که ملت همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه. اطلاع رسانی یک از کارهای اساسی کمیسیون است بر مبنای قانون اساسی. دهی شکی نیست که مکلفیت باید با وقت و زمان انجام شود. امید کمیسیون است که یک سلسله موضوعات است که ما به خاطر چالش‌های امنیتی، به خاطر منافع ملی نمیتونیم که امرای مطبوعات شریک بسازیم، اما یک اطلاع رسانی کنیم.
موضوعات که در میان باید گذاشته شود چیزی که اونا میگن.
خب دهی عرصه باز هم اگر از طرف نهادهای ناظر به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد شده باشه که بارنامه بگیره و کمیسیون اجراءات نکرده، کمیسیون مکلف است که اجراءات کنه و ما هم پیگیری میکنیم، است حتما مشکلات موجود است. اما کمیسیون باز هم تاکید بر این میکنه که نهادهای ناظر هر مشکلی که در کمیسیون موجود است و اونا درک میکنه که به این پروسه ملی زیان داره، ضرر داره، اونا را مستند سازی کنه و همراه کمیسیون مستقل انتخابات به شکل رسمی شریک بسازه. شاید به یک تعداد موضوعات نهادهای ناظر متوجه نباشه، کمیسیون اونا را متوجه میسازه. یعنی پروسه اجازه بدی، پروسه انتخابات یک پروسه ملی است.
تشکر. بپرسم که شما اگر بر بنیاد قانون و بر بنیاد جدول زمانبندی شده پیش میرفتین، حداقل باید حالا کدام روند آغاز میشد پس از ثبت نام تقویتی؟
ثبت نام تقویتی جریان داره. پس از ثبت نام تقویتی مطابق تایملاین کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری است، بخش بودجه است، پلان عملیاتی است، یک سلسله طرز العمل هاست، فعالیت های کمیته رسانه هاست و همچنان جلسات یا ماهنگی بین نهادهای مختلف با کمیسیون که فعلا هم امروز ما یک جلسه
و مسائل دیگه
اجازه بده که امروز هم ما یک جلسه امنیتی داشتیم و تثبیت مراکز است. او تارگیتی که ما در انتخابات ریاست جمهوری از مراکز داریم، باید او مراکز تثبیت شوه که آیا ارگانای امنیتی و کشفی میتونه که این مراکز تامین امنیت کنه یا نمیتونه.
چقدر برای شما قناعت بخش است به ویژه چالش‌های کالا اینا در سر رای خودشان برمی‌شمارن و میپذیرن هم که در داخل کمیسیون مشکلات وجود دارن. با توجه این مشکلات، روزایی که اینا در پیش رو دارن، بس بایومتریک مدرس و بس آغاز پیکارهای نامزدان ریاست جمهوری و برنامه‌های دیگه که روی دست باید داشته باشه کمیسیون، با اینا تا برگزاری انتخابات خاطر رسیدن؟
موضوع بسیار خوبی را اشاره کردین. کمپاین‌های قبل از وقت انتخاباتی که از طرف کاندیدای ریاست جمهوری صورت می‌گیرند نگران کننده است و بدون شک کمیسیون‌های انتخاباتی می‌توانستند از آغاز این روند که او زمان من بسیار خوب یاد دارم فیفا تا یک کنفرانس مطبوعاتی منظور با رسانه‌ها و کاندیدا شریک ساخت و همچنین با کمیسیون مستقل انتخابات بسیار رسمی و به گونه‌ای که ما اینا را مجبور به این ساختیم، اینا به گونه کتبی و نوشتاری بعضی موضوعاتی را که کمپاین حساب میشه را با حکومت افغانستان مخصوصا شریک بسازن. دفاتر کمپاینی خود را فعال ساختن. از همین لحظه اینا کمپاین عملا جریان داره. این کارم صورت میگیره و در کنار از اینکه کمباین قبل از وقت میکنن میاین یک تیکت انتخاباتی میاین یک تیکت انتخاباتی دیگر به حد تخریب میکنن که حرفای زده میشه که خلاف اصول خلاف اخلاق است و هیچ قابل شنیدن برای افراد افغانستان و برای افراد عامه جامعه است. او زمان لست ابتدایی بود و کاندید هنوز کاندید حساب نشده بود، حتی هم احتمالی هم نمیشه برای اونها استفاده کرد چون کلمه احتمالی در قانون ذکر نشده، فقط کسایی بودن که عریضه داده بودن برای کمیسیون مستقل انتخابات که اینا میخواین کاندید باشن. اما کمیسیون انتخابات هیچ مسئله ای را با اینا شریک نساخت بودن، اما کمیسیون انتخابات هیچ گونه موضع‌گیری خود را اعلان نکرد. حالا به دلیلش هر چیزی که باشه، اما در وضعیت بسیار بد و بحرانی هستیم، هیچ توجهی به قوانین صورت نمیگیره و اگر این پروسه هم با نقض قوانین شروع شوه، حداقل کمیسیون را کنار بگذارین که نقد همیشه نقد شدن، همه 18 نفر کاندیدی را که میخواین برای 5 سال آینده زعیم یک کشور به این بزرگی باشن، وقتی با نقض قانون میاین و مردم افغانستان هم مردم 14 سال و 15 سال پیش نیستن و بسیار خوب میفهمن که شما چی میکنین و از چشم نهادهای ناظرم هیچ چیز پنهان نمیمونه، پس از اونها بسیار دوستانه خواهش میکنیم که می کارا نکنن. کمپاینای انتخاباتی و کارزارهای انتخاباتی یک وقت معین و مشخص در قانون داره که حداقل بر مبنای امو عمل بکنین. خیلی وقت است برای کمپاین.
کمپاینای پیش از وقت نامزدان نمیتونه کمیسیون جلوگیری بکنه، چه امید میتون داشت که اینا بتونن انتخابات تا چند روز آینده که اینا کمیسیون بتونه حداقل به این برنامه را بگونی موفقانه برگزار کنه؟
یک موضوعی را که باید فراموش نکنیم، به هیچ عنوان نمیخوایم اسان عامه مردم افغانستان را مغشوش بسازیم. یکی دو روز از روند ثبت نام تقویتی مانده، هنوز مردم افغانستان برن اشتراک بکنن، زحمت بکشن. ما هیچ بدیل به جز انتخابات نداریم، هیچ راه حل برای بهبود از این وضعیت بحرانی نداریم، اما امیدوار هستیم. امیدواری وجود داره. مدیریت این پروسه دموکراتیک کار معجزه و بسیار سخت و ناممکن نیست. اگر اراده دقیق وجود داشته باشه، ما با اونا همکاری میکنیم، این مسئولیت ماست و فقط از کمیسیون میخواهیم که ظرفیت جذب طرح‌ها، کمک‌ها و گفتنی‌های ما را داشته باشم. ما به هیچ وجه در تقابل با کمیسیون نیستیم، با اونا همکار هستیم. نقدهای ما را هیچگاه عقده در مقابل کمیسیون انتخاباتی فکر نکنن. ما مجبور هستیم که می کار انجام بدیم به دلیلی که به خاطر بهبود پروسه باید تلاش بکنیم. و یکی از تلاش‌هایی است که ما در برخی موارد می‌بینیم چندین بار تاکید می‌کنیم یک موضوع درست شود، وقتی کار صورت نمی‌گیره ما مجبور هستیم رسانه‌ها شریک بسازیم، با مردم عام افغانستان شریک بسازیم تا کمیسیون یک رای حل خوب و منطقی برای پیدا بکنن.
آقای حق پرست، چه شما را افراد تا هنوز ثبت نام کردن؟ اگر برنامه بدیر شما پس از این روند روی دست گرفتنی هستین چه است؟
بسیار تشکر. در حدود 65,000 تا 70,000 ثبت نام صورت گرفته.
امید... شما انتظار 2,000,000 تا نداشتین که باید ثبت نام.
امید کمیسیون است که هرچی تعداد زیاد شوه، اشتراک مردم زیاد شوه در این پروسه دموکراتیک، خوبتر است تا مشروعیت این پروسه دموکراتیک زیاد شوه. در این عرصه باز هم کمیسیون تلاش و کوشش خود میکنه، اما انتخاب مردم است که مردم در این پروسه ملی اشتراک میکنه یا نمیکنه.
یعنی کاری زور نیست که اشاره کردن تا مراکز در خیلی از ولایات کم است و اینا دسترسی ندارن.
خب ما دو نوع ثبت نام داشتیم، یک ثبت نام اصلی بود یا ثبت نام افتدایی که خوشبختانه 8.8 میلیون ثبت نام کرد در کل کشور. یک ثبت نام تقویتی است که یا ریپیت ثبت نام گفته میشه،
اما یا ریپیت رجیستریشن داشته باشه. حداقل قایق پرست کسانی که در اون دفعه محروم ماندن این بار هم اینا
اجازه بدی. ریپیت رجیستریشن ثبت نام تقویتی است که در این عرصه ما فکر میکنیم که یک اقلیت بسیار خرد مانده در افغانستان که ثبت نام نکرده، کسایی که ثبت نام میخواست که بکنه در ثبت نام افتدایی ثبت نام کرده، کسایی که سند قانونیش پوره نبود، کسایی که مهاجر بود، کسایی که بندی بود، کسایی که مشکلات دیگه داشت، اونا نتانست که در ثبت نام افتدایی سهم بگیره. با مو خاطر منطقی ثبت نام تقویتی امیست که کسی که پیلن قانونی سند قانونی خود پوره کرده باشه، کسی که پس به کشور خود آماده باشه، کسی که به هر دلیل ثبت نام در وضعیت در هر دلیل دمو ثبت نام تقویتی سهم نداشت، فعلا میتونه که در ثبت نام تقویتی اونا سهم بگیره و بیاید. 458 مرکز مطابق مشوره تیمای تخنیکی که در کمیسیون موجود است و همچنان پلان عملیاتی که کمیسیون تطبیق میکنه، 458 مرکز در کل کشور موجود است. ما امید ما ایست که همه مردم اگر یک شخص اراده داشته باشه که در انتخابات اشتراک کنه، او اگر یک مرکز هم در یک کلسوالی موجود باشه اونا میره و ثبت نام میکنه. و هم ای هم ناممکن است که ما در پیش روی هر خانه یک مرکز جور کنیم، نه امکانات
در دیگه ولسوالی
اگر اجازه باشه نه امکانات کمیسیون
چه امکانات پیش از
نه امکانات کمیسیون به او گراب است و نه هم ما او کدر دسترسی به محلات دوردست داریم، از لحاظ امنیتی مشکل موجود است و مشکلات
دیگر. سوال داشته باشم، شما 9 میلیون تن در انتخابات ولسی جرگه گزارش دادین که ثبت نام کردن، نزدیک به 9 میلیون. حالا 2 میلیون تن انتظار داشتین که در ثبت نام تقویتی ثبت نام بکنن، از این میان 60,000 تن گفتین ثبت نام کردن. خب حالا اگر 60,000 تن، شما چه باوری وجود داره که افرادی که باقی ماندن بازم محروم ماندن در این انتخابات و ثبت نام بنابر دسترسی نداشتن بر مراکز یا ناامنی یا هر چیز دیگه، خود شما چی فکر میکنین؟ آیا این روند زیر پرسش نیست همه شمول بودنه؟
خب من فکر میکنم که یک پروسه دموکراتیک که در یک کشور تطبیق میشه این معقول نیست که همه مردم در این پروسه دموکراتیک سهم داشته باشه. گفتیم که این انتخاب مردم است، مردم میخواهد یا در این پروسه دموکراتیک یا در این برنامه دموکراتیک سهم داشته باشه یا نمیخواهد. و این کار معقول نیست که کمیسیون مردم مجبور بسازه که تا در این پروسه دموکراتیک سهم خود داشته باشه، که این دموکراسی نیست، بازی دیکتاتوری است.
خیلی تشکر. بون مرو پاسخ شما برای این چه است؟ زمانی که یک قماش درشت یک شمار درشت از افراد دور میمونن از ثبت نام و این روند همه شمول بودن زیر پرسش نیست، شما پیشتر اشاره کردین
زیر پرسش عملا کل پروسه رفته، هم عادلانه بودنش، هم سراسری بودنش و هم این دلیل شده نمیتونه یک کشوری که ادعا داره که ما دموکراتیک هستیم در اونجا باز هیچ کسی پیدا نمیشه که به سوال بکنه این ثبت نام تقویتی چی است. هیچ کسی باز پیدا نمیشه که بیا سوال بکنه ثبت نام تقویتی به این مفهوم که ثبت نام دفعه گذشته ما لغو شده. این سوالایی است که از مرکز، از جایی که در چند کیلومتری ما ارگ و کمیسیون انتخابات وجود داره مردم این سوالات را میکنن. پس برین به ولایتی که سالها مردم حتی شاید کابل را ندیده باشن و ولایت هایی داریم که مردمش هنوز تذکره ندارن، ما از اونها توقع داریم که دموکراتیک بودن یاد بگیرن و تذکره داشته باشن و استیکر بزنن و به خاطر اشتراک در یک پروسه دموکراتیک ساعت ها راه را مزل بکنن. ای عادلانه نیست. یک پروسه دموکراتیک نیاز به آگاهی آمد داره، مردم باید از حق و حقوق خود آگاه باشن که بیاین اشتراک بکنن. و آیا ما هیچگاهی را ادعا نکردیم که کمیسیون بره از دست مردم بگیره که شما برین اشتراک کنید، اما باید مردم خبر میداشت که این پروسه دموکراتیک است. اینا باید آگاهی عامه و اندازه میدادن که هر فرد افغان، هر کسی که 18 ساله شده، هر کسی که شرایط را برابر است برش، هر خانم حق خود را میفهمید و امروز میمد در این روند ثبت نام تقویتی اشتراک میکرد. ما خانمایی را داریم به اساس سلیقه شخصی برادر و شوهر و پدر خود رای میدن، هر کسی را که اونا برای زینا بپذیرن. این بر نمیگرده به مردم. مردم این جرم نیست که اونا چرا آگاهی ندارن، جرم است که چرا آگاهی بهشان داده نشده. در کشوری که میلیونار دلار ما دست به دست میکنیم و مصرف میکنیم، به ثبت نام تقویتی 23 میلیون دلار کمیسیون انتخابات بودجه مصرف کرده برای فقط برای 400 محل و مرکز. این ظلم است، باور بکنه.
اما یک موضوعی که قابل یادآوری است این است که ثبت نام قبلی که صورت گرفته او لغو نشده، او هم در سیستم داخل است، در سیستم داخل است. ثبت نام تقویتی با ثبت نام قبلی یک جا در سیستم داخل میشه به شکلی الکترونیک. اجازه بدید، به شکلی الکترونیک این ثبت نام در یک دیتابیس خاص جابجا میشه. وقتی که هر کس میای
روز شب در وقت و زمانش بر مردم شما نتونستین آگاهی دهی بکنین.
من نمیدانم که همی تعریف آگاهی دهی شما و مردمی چیست. ما خود در رادیوها، در تلویزیون ها، در بیلبورد ها
و 900 ثبت نام تقویتی
اجازه بدید 900 مبلغین فعلا در کل کشور این پروسه را آغاز کرده، تبلیغ میکنه، با مردم معلومات میده که مردم تشویق شوه در این پروسه ملی سهم بگیره. ما گفتیم، باز تاکید میکنیم که پروسه دموکراتیک به معنای این نیست که ما مردم مجبور بسازیم که در این پروسه همراه کمیسیون اشتراک بکنه و در این پروسه سهم خود داشته باشه. امید ما ایست از نهادهای ناظر که لطفاً پروسه ای که ما پیش رو داریم در این پروسه همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه و باز ما این اعتماد و باوری که ملت سر پروسه دموکراتیک داره ای از بین نره.
ولو اگر ناظرین میگن که شما اجازه بدین چون حتی در مراکز بر از اینا اجازه نظارت داده نمیشه و به گونه پنهانی و به عنوان یک شهروند رای دهنده میرن ثبت نام،
ما فکر میکنم این موضوع باید مستندسازی شوه، کسی که اجازه به اونا نمیده که نظارت کنه، یکیش نظارت است و یکیش هم مداخله در امور کمیسیون است. ما مداخله هرگز قبول نداریم اما نظارت قبول داریم.
ناظرین چه پیمانه در کارهای از اینا مداخله دارن؟
به هیچ عنوان. همکاران ما که در سطح افغانستان و ولایت میرن نظارت میکنن، برای اونا ترینینگ دادیم. ما مثل کمیسیون انتخابات کار
آیا شما سند در دست خود داری که کمیسیون اجازه نداده به ناظرینتان که نظارت کنه؟
ما اعتبارنامه ندادین، وقتی اعتبارنامه نمیتین به میمانه است که شما نمیمونین.
شما مراجعه کردی به کمیسیون؟
به گونه رسمی به دارالانچه های کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب فرستادیم. وقتی شما از همدیگه خبر ندارین مشکل نهادهای ناظر نیست.
تشکر از میمان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.